بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 3 استاد هاشمیان، 28 آبان 1394.
سلام، انشاءالله شنبه امتحان رو برگزار خواهیم کرد. آخر ساعتم یادآوری کنید، دوستان دیگه که میاد من یادآوری کنم، این وقت کسی جا نبود. نه، خارج از متنم سوال هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و کذا یجوز بیع ما یخرطه اصل الخرط ان یقبضه بالید على اعلى القبیب ثم یمرها علیه الى اسفله لیأخذ عنه الورق و منه المثل الصائر دونه خرط القطات. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته و اون جلسه قبلش بحث سبزیجات رو شروع کردیم و عرض کردیم سبزیجاتی که ایشون میخواد بحث بکنه به 3 دسته تقسیمش کرده. 1 دسته اونهایی بودند که عرض کنم خدمت شما، مثل بادنجان و کدو و امثال اینها با چیدن به دست می اومدن، اون بحثش تمام شد. اینجا که کذا یجوز رو داریم، اول بحث امروزمون قسم دوم، 4 سطر بعد عرض کنم و ما یجز و کررتبه میشه قسم سوم. قسم دوم و سوم رو انشاءالله امروز میخواییم خدمتون عرض بکنیم. قسم دوم از سبزی ها دوستان، اون سبزی هاییست که برگش مورد نظره، سبزی هایی که برگش مورد نظره و با چیدن برگش در واقع عرض کنم به دست میاد. تعبیر جناب شهید اینه، میگه جائز است بیع ما یخرت. این یخرت رو که میگه یه مقداری بحث لغوی میکنه در مورد خرط. ما یه ضرب المثلی داریم در کلام عرب، میگه دونه خرط القطاد، یعنی اگر یه کاری رو یه شخصی خیلی سخت بداند و بگه آقا این کار محال انجام بشه، امکان پذیر نیست انجام بشه، این رو با این ضرب المثل بیانش میکنه، میگه کمتر از این و پایین تر از این خرط القطاده، یعنی این کاری که تو میخوای انجام بدی از خرط القطادم بگید سخت تره، کمتر از این میشه خرط القطاد. حالا خرط القطاد چیه؟ ببینید آقا، یه درختی ما داریم تو فارسی بهش میگن درخت گون، تو عربی بهش میگن قطاد، تو فارسی بهش میگن گون. این درخت شاخه های خارداری داره، خارهاش هم رو به بالاست، یعنی یه شاخه رو تصور بکنید خارهاش رو به بالا باشه، یه کسی دستشو از اون بالا بگیره، مثل چی عرض بکنم، مثلا ریحون رو شما میخواید پاک کنید، گاهی دست اون بالا میگیرید میکشید برگاش در میاد، یه کسی دست رو اون بالا بگیره به این خارها بکشه تا این خارها رو در بیاره. خب این هر چی دستش میاد پایین، به جای اینکه خارا کنده بشه، خارا میره تو دستش. خرط القطاد، خرط به معنای کشیدن از بالا به پایین، به همین کیفیتیه که عرض کردم. قطادم که اون عرض کنم درخت گون هست که خارهایی داره، خارهاش هم به سمت بالاست. چون این کار بسیار بسیار سختی است، خرط القطاد، وقتی عرب میخواد به یه کسی بگه این کاری که تو میخوای بکنی کار سختی است و شدنی نیست و امکان پذیر نیست، میگه دونه خرط القطاد، یعنی کمتر از این کاری که تو میخوای انجام بده خرط القطاده، یعنی این از خرط القطاتن سخت تره. علی ای حالن، این که ایشون میگه جائز است بیع ما یخرتو، میخواد بگه اون سبزیجاتی که با این حالتی که دست میکشن رو شاخش و برگهاشو در میارن، اون سبزیجاتی که برگاش مورد نظره و برگهاش رو در واقع میخوان، مثل چای، مثل مثال زدن به حناء که همون حناء خودمونه، عرض کنم اینها رو ایشون در واقع دسته دوم قرار داده و میگه بیعشون جائزه. خب مثال ایشون به چای و عرض کنم البته ایشون مثال به چای نزده، مثال زده به حنا و توت. نسبت به توت دوستان یه سری از محشین تذکر دادن، نمیدونم حالا باز کسی هست اینجا وارد باشه به این قضیه، من خودم خیلی وارد نیستم به این عرض کنم مسائل از جهت فنی بیرونی و میدانیش. درخت توت دوستان میگن دو جوره، یه درخت توت ماده داریم که اینها رو بیشتر میکارن به خاطر اون توتش، برگش خیلی مورد نظر نیست، اما بعضی وقتا درخت توتی که میکارن به خاطر میوهش نمیکارن، چون میوه نداره، به خاطر برگش در واقع میکارن، میخوان برگش رو استفاده کنن برای کرم ابریشم. این درخت توت میگن درخت توت نر هست که منظور ازش اون، من دیدم خودم توی مثلا بعضی از میوه مثل هندوانه، یه سری هندونه رو که میکارن فقط برای تخمش میکارن، یعنی خود هندونه اصلا براشون موضوعیت نداره. من خودم یه وقتی عرض کنم مشهد که بودیم، یکی از بستگان ما توی عرض کنم آبادیشون اونجا هندونه کاشته بود، فقط هم تخمشو میخواست، میگفت هر کی میخواد بیاد هندونه ببره بخوره استفاده کنه، فقط تخمشو به شرطی که برگردونه به من. یعنی ارزش اون تخم بیشتر از عرض کنم خدمت شما خود هندونه بود. یه وقت هندونه رو مثلا گاهی ارزون که میشه ها، دیگه ارزشی خیلی نداره که شما عرض کنم بچینی و سوار ماشین بکنی و برداری ببری بازار، رو تازه حالا تو بازار مثلا کیلو 100 تومان چقدر از شما بخرن، دیگه چیزیش تش نمیمونه. اون تخمه ای که این هندوانه داره مثلا خیلی ارزشمندتره تا اینکه بخواد طرف هندونهشو بفروشه. میخوام عرض بکنم درخت توت هم یک همچه حالتی داره، بعضی اصلا توتشو کار ندارن، چه بسا اصلا توت هم نمیده درخت توت نر، اما برگهاش ارزشمنده، کرم ابریشم که پیله درست میکنه و ازش ابریشم تولید میشه، اون برگهاش ارزشش بیش از اون توتیه که مثلا درخت توت ماده میخواد اون توت رو بده. علا ای حال نشون میفرماید بیع ما یخرتو جائز است، چه برای یک بار چیدن چه چند بار معین، در صورتی که چند بار برگ بده. حالا من نمیدونم مثل چای و توت و حنا و اینا عرض کنم چینهای مختلف دارن، طبیعتاً چینهای مختلف دارن که ایشون میگه هم خرطتن هم خرطاتن. و قسم سوم از سبزی ها سبزی هایی است که بریدنی است و اونها را قطع میکنن، یعنی دیگه برگشو فقط نمیچینن، از پایین قطعش میکنن، که اینها هم گاهی چینهای مختلف داره، مثل عرض کنم یونجه، مثل علف تر، مثل سبزی خوردن، بقل. مثلا فرض کنید تره از پایین شما میچینیش بعد دوباره رویش پیدا میکنه، این هم چینهای مختلفی ممکنه داشته باشه. باز این رو هم میگه چه یک بار قطع کردن چه چند بار قطع کردن، این قابل خرید و فروش، مشکلی نداره. خب ما این قسم دوم و سوم رو هم تمام کردیم. از این به بعد دوستان ایشون مطالبی رو ذکر میکنه. مطلب اول ایشون دوستان اینه، اگر کسی در درخت اصل درختان رو بفروشه، اگر کسی اصل درختان رو بفروشه، میوه ای که اون درخت الان بالفعل دارد در صورتی که به حد ظهور و بروز رسیده باشه، شکوفه مثلا زده باشه، چون ظهور رو معنا کردیم قبل از ظهور و بروز رو، اگر میوهش به این حد رسیده باشه، شما درخت رو که میفروشی میوهش باهاش نیست، البته در صورتی که شرط نکرده باشه. ببینید آقا، من میام تو باغ شما، درختان شما رو میخرم، صحبتی هم از میوه هایی که الان وجود داره تو این درخت نمی کنیم، نه شما شرط میکنی که آقا من میوهاشو بهت نمیدم، نه من شرط میکنم که باید میوهاشو به من بدی. اگه شرط بکنیم که خب طبق شرط باید عمل بشه، اما اگر شرطی اتفاق نیفته، من بیام درخت رو از شما بخرم و فرض بکنید در هنگام بی شکوفه هم زده، یعنی به حد ظهور و بروز رسیده، اینجا فرمودن اگر بعد بین من و شما اختلاف بشه که آیا ثمره و میوه هم داخل در بیع اصل درخت هست یا نه، ایشون میفهمن نخیر، داخل در مبیع نیست، داخل در مبیع نیست. چه معامله معامله بیع باشه، چه معاملات دیگر باشه، حتی اگر من درخت رو به شما هبه کنم، میوهش باش نیست، درخت رو هبه کردم نه میوهشو، انگاریا ایشون میخواد بگه میوه درخت از خود درخت جداست. من اگر کتابمو به شما فروختم، کتابمو به شما هدیه کردم، کتابمو به شما صلح کردم، معناش این نیست که انگشترم باهاشه. چرا؟ چون انگشتر جدای از کتاب، ربطی به کتاب نداره. ایشون میخواد بگه آقا میوه وقتی به حد ظهور و بروز رسید دیگه از درخت چیه؟ جداست. الا یک مورد که دلیل داریم براش، و اون ثمره درخت خرماست، اونم در خصوص معامله بیع، اونم به شرط این که تلقیح نشده باشه، اونم به شرط این که تلقیح نشده باشه. ثمره درخت خرما که در خصوص بیع، اون هم به شرط این که تلقیح نشده باشه، این مورد عرض کنم خدمت شما استثناست. یعنی اگر تلقیح نشده باشه این داخل در مبیعه، یعنی با درخت انگار رفته، و الا اگر تلقیح بشه باز همینم داخل نیست. اگر در غیر بی باشه، مثلا هبه باشه، همینم داخل نیست. اون چه ما فقط دلیل داریم درخت خرماست در خصوص بی، اونم به شرط این که تلقیحی درش صورت هنوز نگرفته باشه. تلقیح عرض کنم درخت خرما، میدونید شکوفه درخت خرما رو میشکافن و گرده درخت نر رو بهش میپاشن، این باعث میشه میوه عرض کنم با کیفیت تر و میوه بهتری بده. این مطلب اول. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، اگر من میوه های باغ خودم رو فروختم، یعنی باغی دارم مثلا حوصله‌شو ندارم، حال ندارم، یا وقتشو ندارم، یا توانمندیشو ندارم اصلا که این باغ رو آبیاری کنم، هرسش کنم، خلاصه نگهداری کنم ازش، اومدم به شما گفتم آقا من میوه های این باغ رو عرض کنم به شما میفروشم، حالا هر وقتی که بیعش جایزه، که حالا اینو قبلا عرض کنم بحث کردیم، سوال این است که آیا من صاحب درخت که میوه های باغ رو فروختم روی درخت ها، نه بعد از چیدن، آیا میتونم بخشی از اون رو استثناء کنم؟ بالاخره من خودم، زن و بچه‌ام، مثلا خانواده‌ام، بستگانم مصرف داریم، یه باغی مثلا 2 هکتار، من میگم آقا بخشیش رو استثناء میکنم، این باشه برای مثلا خانواده خودم، میخوام میوهاشو استفاده کنم برای خودم، بقیهش مال شما، استثناءش ممکنه یا نه؟ شون میفهمد بله، اگر بخواد میوه های باقی رو بفروشه میتونه بخشی از ثمره اون رو استثناء کنه. اما این استثناء به 3 صورت ممکنه و اینا احکامی داره، توجه بکنید. یک صورت این است که من استثناء بکنم یک شجره یا چند شجره معین رو. دیدید باغها بعضی از درختانش میوه خوب میده، اصلا باغدار میدونه که این درخت درخت خاصیه، مثلا چه بسا درخت بغل دستیش میوهایی که میده میوهای درست حسابی نیست، اما این درخت میاد علامت گذاری میکنه، میگه آقا این یه دونه درخت یا این 5 تا درخت مال خودم، میوهای بقیهش مال تو. استثناء می کند یک یا چند درخت معین را، این یه مدل از استثناء. مدل دوم دوستان جزء مشاع است. جزء مشاع یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این عرض کنم 1000 متر زمین، این 1 هکتار 10000 متر زمین که باقی هر چقدر میوه داد 1/4 مال من، 1/10 مال من، نصفش مال من، هرچی، یعنی درصدی معین میکنه به نحو مشاع و میگه این مقدار از جزء مشاعش مال خود من. یعنی شما وقتی اومدی میوه ها رو چیدی، هر 100 کیلو که چیدی باید مثلا 25 کیلوشو بذاری کنار برای من. اینم نوع دوم. نوع سوم دوستان چیه؟ که نه نوع اول باشه نه نوع دوم. نوع سوم این است که مقدار مشخص رو استثناء کنه. یعنی چی؟ یعنی بگه آقا من امسال 200 کیلو سیب میخوام، مثلا 150 کیلو پرتقال میخوام، 200 کیلو هم آلبالو میخوام. درست شد؟ به تعبیر ایشون ارتال معینه، ارتال معلومه، رتل یک پیمانه است دیگه. حالا من اسمشو میذارم مثلا 100 کیلو، 50 کیلو. کیلو الان یک وزن نیست برای خودش، یه مقدار مشخصی رو، یعنی کار نداره این 200 کیلویی که الان داره میگه چند درصد کل میوه باقه. میوه درخت خاصم نیست که بشه نوع اول. میگه آقا من 200 کیلوشو میخوام جدا کنم، یعنی من امسال 200 کیلو آلبالو نیاز دارم، این 200 کیلو رو باید به من بده، بقیهش مال خودت. اینم دوستان صورت سوم. نسبت به صورت دوم و سوم یه مسئله وجود داره، دقت کنید. اگر دوستان من قبل الله و به امر الله یه آفتی ایجاد بشه و این میوه از بین بره، بخشیش مثلا سرما بزنه، مثلا صاعقه بیاد، به هر دلیل میوه بخشیش چی بشه؟ از بین بره. ایشون میفرماید در صورت دوم و سوم هر مقدار از میوه که فاسد شد به همون نسبت از مقدار استثناء شده هم کم میشه. یعنی وقتی شما میگی 25 درصد میوه ها مال من، فرض کنید کل میوه ها 1000 کیلوه، خب قرار بود 250 کیلوش مال این آقا باشه، 750 کیلوش هم مال اون بابایی که خریده. درست شد؟ اگر سرمازد 100 کیلو 200 کیلوش از بین رفت، اون 200 کیلویی که از بین رفته، اون 200 کیلویی که فاسد شده به امر الله و من قبل الله، از هر دو کسر میشه به نسبت. هم تو صورت دوم که جزء مشاع است، هم تو صورت سوم که ارطال معلوم است. اما اگر استثناء روی یک درخت معینه، یعنی گفته آقا من این 5 تا درخت رو استثناء میکنم، اینجا اگر سرما بزنه به امر الله و من قبل الله تمام درختان دیگر هم از بین بره، یک سیر میوه هم نده، این 5 تا درخت سالم بمونه، همش مال این آقاست. اینجا دیگه به نسبت کسر نمیشه. یعنی تو استثناء شجره معینه یا شجرات معینه، عرض کنم این مثل این میمونه که این 5 تا رو نفروخته، بقیه‌اشو فروخته. همینطور هم بوده دیگه، وقتی استثناء کرد معناش همینه. یعنی من این 5 تا رو بهت نمیفروشم، بقیه‌اشو میفروشم. حالا بقیه هر آفتی زد دیگه مقصرش این آقا نیست. اما تو اون دو صورت دیگر ایشون حالت مشاعی فرض کرده و اون حالت مشاعی رو عرض کنم خدمت شما، اینجا به همون حکم مشاع عمل کرده. فقط یه دوستان ما اینجا مشکلی نداریم الا در صورت سوم. نسبت به جزء مشاع حکم همینیه که ایشون فرمود. نسبت به شجره معینه یا شجرات معینه هم حکم همینیه که ایشون فرمود. اما مشکل میدونه کجاست؟ مشکل اونجاییست که این آقا گفته من 200 کیلو از این آلبالوها رو میخوام. خب اینجا اگر کل آلبالوها مثلا 1000 کیلوه، این گفته من 200 کیلوشو میخوام، بعد زد مثلا سرما زد 200 کیلو 500 کیلوش از بین رفت، چرا اینجا میگید اون 500 کیلویی که از بین رفته لطمش هم به این 200 کیلو میخوره هم به 800 کیلو باقی موندهش؟ به چه دلیل این حرفو میزنید؟ آخه ما یه بحثی داریم دوستان، دقت کنید چه عرض میکنم. یه بحثی داریم در بیع صاع از صبره که تو مکاسب مفصل این بحث رو میخونید. بیع صاع از صبره یعنی چی؟ یعنی یه صبره ای، یه کپه ای، یه کوتی از عرض کنم گندم رو شما فرض بکنید، گندم آماده شده، درستش کردم، خرمنی شده، الان ریخته اینجا. من میام میگم آقا 50 کیلو از این گندم رو من میخرم، یک ساخت 40 کیلو هرچی. خب این که من 40 کیلو، 50 کیلو، 100 کیلو، 1 سا، 2 سا هرچی از این گندم رو میخرم، این یعنی چی؟ 1 سا از صبره، صبره یعنی کوت، 1 سا از این صبره آیا حمله بر اشاعه می شود یا حمله بر کلیه در معین؟ این مسئله است که دوستان شما تا وقتی که فقه معاملات رو تو این بحثا می خونید، این بحث بیع ساعة از صبره باش درگیرید. آیا بیع ساعة از صبره حمله بر اشاعه می شود یا حمله بر کلیه در معین؟ حمله بر اشاعه می شه یعنی چی؟ یعنی اگر کل این خر من 10 ساعه، شما وقتی 1 ساع از این 10 ساع رو میخری، معناش چیه؟ معناش این است که شما به نحو مشاع در 1/10 کل این صبره با این آقا میشی شریک. ساع از صبره اگر حمله بر مشاع بشه، یعنی به نحو مشاع در 10% کل این شما شریک، مالک 10%ی. وقت میدونید نتیجهش هم چیه؟ اگر حمله بر اشاعه کردید، هر لطمه ای به کل خورد، به شرطی که اون لطمه زمانش بر گردن فقط بایع نباشه، با این فرض که اون لطمه زمانش مال هر دو باشه، اگر لطمه ای خورد مثلا 20% کل این از بین رفت، خب از اون 1 ساع شما هم 20%ش بگو کسر میشه اگر نحو مشاع بود، اون 20% از اون هم کم میشه. اما اگر حمله بر کلیه در معین شد، کمکم کنید، کلیه در معین یعنی چی؟ یعنی اون نتیجهشه، یعنی 1 ساع از این 10 ساع به نحو کلی. حالا این 1 ساع ممکنه این گوشه سمت راستش باشه، ممکنه گوشه سمت چپش باشه، ممکنه وسطش باشه، ممکنه پشتش باشه. من 1 ساع از این 10 ساع رو میخوام، اما نه به نحو مشاع. و لذا آقای بایه وقتی میخواد 1 ساعت رو تحویل من بده، کیسه گونی بیاره، 1 ساعت هر دو دلش میخواد بریزه تو، همش یکیه دیگه، از هر دو دلش میخواد بریزه تو کیسه تحویل من بده، مشکلی نداره. نتیجهش چیه؟ نتیجه حمله بر کلیه در معین این است که از این 10 ساعت اگر 9 ساعتش هم از بین بره، دیگه گردن من نیست، اون 1 ساعت باقی مونده مال منه. حالا سوال، آیا بیع ارطال معلومه از یک باغ، عذر میخوام، استثناء ارطال معلومه از یک باغ، وقتی من باغ رو میوه هاش رو فروختم، ارطال معلومه رو استثناء کردم، این مثل همین بیع ساعة صبره است که ظاهرش همینه؟ یعنی من کل این صبره رو 1 ساعتش رو جدا کردم، خب اینجا هم کلش رو فروختم، 1 ساعتش رو، یک رتلش و چند رتلش رو جدا کردم. اگر دوستان ما در بیع ساعة از صبره حمله بر اشاعه می کردیم، خوبه که اینجا هم چه کار کنیم؟ حمله بر اشاعه کنیم. و حال این که جناب شهید ثانی در اشکال به جناب مصنف میگه آقای مصنف، این چون شبیه بیع ساعة از صبره است، شما سابقا فرمودید ما بیع ساعة از صبره رو حمله بر اشاعه نمی کنیم، ترجیح دادید که حمله بر کلیه در معین میشه. وقتی اونجا شما حمله بر کلیه در معین کردید، طبیعتا در ما نحنفی هم باید حمله بر کلیه در معین بکن. بفرمایید فرقش چیه؟ اشکال جناب شهید ثانی این است که فرق اینجا رو با ساعة در صبره، به ساعة در صبره برای ما معین بفرمایید، بعد بگید اینجا حمله بر اشاعه می شود، اما در به ساعة از صبره مثلا حمله بر اشاعه نمیشه. این اشکالی است که عرض کنم ایشون به شهید اول داره. یه دو تا نکته کوتاه هم باقی مونده، اون آخر جداگانه براتون عرض می کنم. نگاه کنید عبارت رو. و کذا یجوز و بیع و ما یخرت، همچنین جائز از فروختن اون چه که خرط می شود. خرط می شود، عرض کردم بالای شاخه رو می گیرن می کشن این برگاش مثلا در بیاد، مراد اون سبزیجاتی است که مقصود ازشون برگشه، یعنی برگش براشون اهمیت داره، عرض کردم مثل چای، مثل توت، مثل حنا و امثال اینها. اصل الخرطه یه بحث لغوی ابتدا میکنه، میگه اصل خرط این است که یقبز بلید علا اعلال قضیب، این که بگیرد با دست بالای قضیب را، قضیب یعنی شاخه، یعنی بالای شاخه را بگیره، ثم یمرها علیه الى اسفله، سپس بکشد اون ید را بر قضیب تا پایین، به همین نحوهی که عرض کردم براتون، لیأخذ عنه الورق، تا ورق و برگ ازش چی بشه؟ جدا بشه. و منه المثل الصائر، صائر یعنی رائج، اون ضرب المثل رائج هم از همین خرطه که میگه چی؟ میگه دونه خرط القطار. دوستان بزرگوار، این مثال در کجا گفته میشه؟ این ضرب المثل در جایی که میخوان بگن این کاری که تو میخوای بکنی سخت شدنی نیست. یه کسی بگه فردا زور من هر جور شده اراده کردم برم خدمت مقام معظم دربار باشون نهار بخورم مثلا، میگه بابا دونه اون خرط القطار، این خبران نیست که تو بتونی همچی کاری بکنی. مثلا عرض میکنم، خواستم روشن بشه، عرض کردم دونه و خرط القطاد، یعنی اون وقت قطاد درختیست به نام گوند در فارسی که عرض کردم خارهایی داره، گفتم خاراشم رو به بالاست، برای اینکه وقتی دست روش میکشیم واقعا کار سختیست، اگر خار رو به بالا باشه به این راحتی ها عرض کنم اون خارها در نمیاد. کم دونه هم اینه کمتر از این کاری که تو میخوای بکنی، کمتر از این کاری که تو میخوای بکنی خرط القطاده، یعنی تو اگه تونستی خرط القطات رو انجام بدی بعد بیا سراغ کاره بالاتر از اون. و المراد هنا ما یقصد من ثمرتهی ورقه، مراد از این قسم دوم از سبزیجات اونیست که قسم می شود از ثمره اش برگش، که اینو ما از اول گفتیم، مراد سبزیجاتیست که برگش مورد نظره، مثل حناء و مثل توت. به تا عین، توت رو به تا عین بخون، المسناتین من فوق، یعنی دو تا تا داره که دو تا نقطه هر کدوم داره با از بالا. خرطتن و خرطاتن، یک این خرطتن یعنی یک بار چیدن، چه یک بار چیدن باشه چه چند بار چیدن باشه، چون اینها ممکنه چینهای مختلفی داشته باشه. مثلا این باغچه رو بگن یه بار تو برگاشو بچین دوباره برگ میده، دو هفته دیگه هم مثلا بیا دوباره سه تا چین چهار تا چین شو بفروشه، میگه عیب نداره یه خرطه باشه یا چند خرطه، نقطه بگذارید. این شد قسم دوم. قسم سوم از سبزیجات، و ما یجز و کررتبه، و اون سبزی هایی که قطع میشه بریده میشه مثل رتبه. رتبه دوستان عرض کنم خدمت شما به فتح را و سکون تا، رتبه. خب حالا رتبه یعنی چی؟ خودش معنا کرده، میگه وهی الفسه والقذب، فسه یعنی یونجه، قذب یعنی علف تر، بقل یعنی سبزی های خوردنی مثل نعنا، نعنا تره جعفری اون چیزایی که خوردنیه. جزتن و جزاتن، چه یک جزه باشه یعنی یک بار بریدن باشه، چه چند بار بریدن باشه، اینم چین اول باشه یا چند چینه عرض کنم مختلف باشه. خب این بحثمون دوستان تمام شد، یعنی سه قسم عرض کنم معاملات سبزی تمام شد. حالا ولا تدخل الثمره بعد ظهورها فی بیع الاصول، آیا اگر من خود درخت رو فروختم میوه‌شم باهاش گاهی اختلاف میشه دیگه؟ طرف درخت رو خریده میاد میگه بابا من درخت رو خریدم، مگه میشه میوه‌ش باش نباشه؟ اون طرف میگه نه بابا میوه جدای از درخت، ربطی به درخت نداره، من میوه‌هاشو باید بچینم عرض کنم درخت رو بدم به شما، درخت رو بهت فروختم نه میوه‌هاشو. اینجا اگر اختلاف شد حکم این است که لا تدخل الثمره بعد از ظهورها، لازمم نیست میوه کامل رسیده باشه، بعد از ظهور اون وقتی که ظهور و بروز علل وجود به حد شکوفه زدن باشه، این دیگه جداست. فی بیع الاصول، اونجایی که من اصل درخت رو میفروشم. مطلقا، مطلقا یعنی چی آقا؟ یعنی هر میوهی که میخواد باشه. ولا غیر البیع من العقود، ما تو بیع اصول گفتیم، حالا اگر عقد دیگری باشه، مثل مثلا صلح، مثل وقف، مثل هبه، اینا خیلی دوستان کاربردیستا. الان یه کسی یه باقی رو که میوهش الان مثلا داره میرسه، شکوفه زده، باغ رو اصلا وقف میکنه، بعد اختلاف میشه، اداره اوقاف میاد میگه آقا میوهاش هم باشه، این بابا میگه نه بابا میوهاش جداست. اگر اختلاف شد دادگاه چه حکمی میکنه؟ ایشون میفرماید اگر گفتیم تو هر معامله میوه جداست، اگر اصل درخت رو وقف کرده، میوهی که الان داره مال خود طرف واقف، این ربطی به وقفش نداره. الا در یک مورد، الا فی ثمرت النخل فانها تدخل فی بیعه خاصتاً، نه معاملات دیگه، این خاصتاً یعنی فقط بیع. اگر درخت خرما رو بفروشه، نه وقف کنه، نه هبه کنه، نه صلح کنه، نه بفروشه، اینجا ثمره نخل داخله. به چه شرطی؟ به شرط عدم تعبیر، به شرط این که تلقیح اتفاق نیفتاده باشه. تلقیح هم عرض کردم شکافتن شکوفه درخت خرمای ماده و پاشیدن گرد درخت نر بر اون. ولو نقل اصل النخل بغیر البیعه، حالا اگر اصل نخل وقف شده، صلح شده، هبه شده، فکر غیرهی منش شده، این مثل درخت های دیگه است. مثل درخت های دیگه است یعنی چی؟ یعنی میوهش باهاش نیست، ربطی به اون نداره. مطلب بعدی، و یجوز استثناء ثمرت شجره معینه او شجرات معینه. اگر کسی میوه های اینجا دیگه بحث عرض کنم میوه است، لزومی نداره درخت رو هم فروخته باشه، میتونه وقتی میوه های باغش رو میفروشه استثناء کنه، این مدل اولشه، ثمره یک شجره یا شجرات معینه رو، این یک حالت. دوم، و یجوز استثناء جزء معین، میتونه جزء معین، میخوام جزء مشاع مثل نصف و ثلث رو استثناء کنه، یعنی بگه آقا 20%، 30%، 1/4، 1/5، 1/3 این میوه ها رو من خودم میخوام. و ارطال معلومه، اینم مدل سومش که درخت رو استثناء نکرده، جزء مشاع رو هم استثناء نکرده، ارطال معلومه رو میگه آقا 5 رطلش مال خود من، حالا به کیلو اگر بخوام بگیم مثلا 200 کیلوش مال خود من باشه. ایشون میفرماد و فی هذین الفردین، تو این دو فرد، مرادش دو فرد آخره، و هما استثناء الجزء المشاع و ارطال معلومه. یسقط من السنیا، سنیا یعنی استثناء شده، اونچه که استثناء شده، ولی زمان میگه و هو المستثنا، ساقط میشود از اونچه که استثناء شده، به حسابهی ای به نسبتهی الالعصر، به نسبتی الالعصر یعنی به نسبتش، نسبت به کل میوهی که اون باغ داره. لو خاصت ثمره، اگر ثمره فاسد شد از بین رفت، خاصت یعنی فسدت، اگر ثمره به امر من الله تعالی از بین رفت، سرمازد هرچی شد، نصفش از بین رفته، این نصف ضررش میخوره به هر دو، یعنی از سهم اونم نصف کم میشه، از سهم اینم نصف کم میشه به نسبت. به خلاف المعین که شجره و شجرات، به خلاف اونجایی که یه درخت یا چند تا درخت معین رو، اونم معین ها، یه وقت هست میگه آقا از این 100 تا درخت 20 تاش مال من، معین نکرده که این 20 تا، این فایده نداره، این میشه همون حالت مشاعی. 20 تا معین یعنی دست گذاشته، علامت گذاشته، این یکی و این یکی و، یعنی این قسمت از باغ، از این مثلا کرت به این طرف، این قسمتش مال من. اگر این طور شد فإن استثناءها کبیع الباقی منفردن، این مثل این میمونه که بقیه رو به تنهایی فروخته، اصلا اینا رو نفروخته. آخه وقتی شما میگه آقا کل باغ رو فروختم به استثناء این 5 درخت، یعنی چی؟ یعنی بقیه رو فروختم، میگه این 5 تا نفروختم، معناش اینه دیگه. فلا یسقط منها به تلف شیء من المبیع شیء، یعنی اگر بخشی از مبی تلف شد، چیزی از سهم این آقا کم نمیشه. لامتیاز حق کل واحد منهما عن صاحبه، امتیاز یعنی مجزا بودن، جدا بودن، میز یعنی جدا بودن، این امتیاز اون معنی فارسیش رو تو ذهنتون نیارید، به خاطر جدا بودن حق هر کدام از آن دو از صاحبش، از رفیقش. به خلاف الاول، به خلاف اون صورت اول، این صورت اول یعنی عرض کنم صورت مشاق یا ارسال معلومه، لانه حق شائع فی الجمیع، اونجا شیوع داره در همه، فیوزع الناقص علیه ما، پس اون ناقص یعنی اون مقداری که فاسد شده توزیع میشه بر هر دو، اذا کانت تلف به غیر تفریط، اونجایی که تلف گردن عرض کنم یک فرد خاصی نباشه. قال المصنف رحمه الله فی الدروس، این همون اشکالیه که ما عرض کردیم شهید ثانی به شهید اول داره، میگه مصنف در دروس فرموده و قد یفهم من هازت توزیع، این هازت توزیع یعنی از نحوه توزیع مقدار تلف شده به نسبت در مورد استثنای ارطال معلومه ها، قد یفهم از این توزیعی که شما در ارطال معلومه گفتی، گفتی آقا اون مقداری که فاسد شده گردن این آقا رو هم میگیره و از سهم این آقا هم کم میشه، از این توضیح فهمیده میشه تنزیل و شراء صائم من الصبر علی الاشاعه، معلوم میشه شما نظرتون در فروش خرید یا فروش صائم از صبرن چیه؟ بگید اشاعه است. و حال اینکه قد تقدم ما یرجح عدمه، گذشت اون چه که ترجیح میداد عدمش رو، یعنی ما سابقا عرض کردیم که بگید بیع ساعه از صبره یا شراء ساعه از صبره حمله بر اشاعه نمیشود، کنارش بنویسید بلکه حمله بر کلیه در معین میشه، که ایشون هم که میگه قد تقدمه حرف دروسه ها، حرف دروسه، آدرس هم پاورقیتون داده. ففیه سؤال الفرق، این ففیه سوال الفرق یعنی ما یه سوال داریم از شما، سوال این است که چطور میشه شما در بیع ساعه از صبره ها ترجیح بدید عدم اشاعه را و کلیه در معین رو بپذیرید اما اینجا حمله بر اشاعه بکنید. اینم دوستان تا اینجا. حالا چجوری محاسبه کنیم؟ این دو سه خطم بخونم عرض کنم سوال جواب بدم، دقت کنید ما چجوری باید محاسبه کنیم. میگه و طریق و توزیع نقص علل حصت المشاعه، اگر ما بخوایم نقص رو بر حصه مشاع توزیعش بکنیم حساب کنیم، میگه راش اینه جعل و زاهب علیهما والباقی لهما علا نسبت الجوز. ببینید آقا اگر حالا تو سهم مشاع، اگر کل این باغ 1000 کیلو میوه داشته بنا بوده یک پنجمش مال این آقا باشه، 200 کیلوش مال این آقا باشه، درست شد؟ 800 کیلوش هم میشه مال اون آقا دیگه. فرض بکنید از کل این 1000 کیلو 300 کیلوش تلف شد، ایشون میفهمد شما اون 300 کیلو رو که علم یکن حساب کن، این 700 کیلو باقی مونده رو به همون نسبت یک پنجم و چهار پنجم تقسیم کن، در واقع 300 کیلو که تلف شده بگو مال هر دوتاست، 700 کیلو هم مال هر دوتاست، اما اون 300 کیلو که تلف شده دیگه مهم نیست الان شما وزنشم حتی بدونی، مهم اینه که اون میوایی که الان باقی مونده بگو اینو به همون نسبت یک پنجم و چهار پنجم شما تقسیم کنی. جعل و زاهب، زاهب یعنی چی؟ اونو که تلف شده علیه ما، یعنی اون از جیب هر دو رفته، و الباقی لهما، اون مقداری هم که باقی مونده مال هر دو تاست، البته به نسبت جز، به نسبت جز یعنی اگر نصف بوده نصف، ثلث بوده ثلث، ربع بوده ربع، خمس بوده خمس. و اما فی الارطال المعلومه، تو ارطال معلومه یه مقداری کارمون گیر میکنه. آقای بزرگوار اینجوری تصویر کنید مسئله رو، 1000 کیلو، حالا 1000 کیلو رو شما مثلا بگید 100 رطل، 100 رطل کل میوه باقه، این آقا گو آقا از این عرض کنم میوه باغ من 20 رتلشو میخوام، فرضم بکنید تو ارطال معلومه قرار شد ما حکم اشاعه رو اجرا بکنیم، از این 100 رتل اگر 20 رتل 30 رتلش از بین رفت، اینجا با چه کار کنیم؟ اگر 20 رتل از 100 رتل از بین رفته باشه طریقه محاسبه چیه؟ از اون 20 رتلی آقا چقدر کم کنیم؟ از 80 رتلی که بنا بود باقی بمونه برای اون کسی که خریده چقدر کم کنیم؟ میگه آقا این 20 رتل رو نسبت به کل 100 رتل محاسبه کنید، نسبتش رو، نسبتش چقدره؟ یک پنجم، یعنی اون چه باقی مونده نسبت به اون چه تلف شده 4 به 1 که در واقع میشه 1/5 تلف شده. ایشون میفهمد از اون 80 رتری که بنا بود برای اون آقا باقی بمونه به همین نسبت کم کنید، از اون 20 رتری هم که بنا بود به صاحب باغ بده به همین نسبت کم کنید. یعنی از 20 رتل شما 4 رترشو کم کنید 1/5، از 80 رتل هم 16 تاشو کم کنید، یعنی 16 رتل به این آقا میرسه، 16 تا از 80 تا هم کم کنید 62 رتل هم به اون آقا، 64 رتل هم به اون آقا میرسه. یعنی نسبت بین این دوتا که در بیاد مقدار تلف شده به کل، اون نسبت رو برای هر دو محاسبه کنیم قابل محاسبه است. ولذا میگه و اما فل ارطال المعلومه فیعتبر الجمله بالتخمین. البته کل میوه باغ رو خیلی وقتا وقتی تلف شد نمیشه محاسبه دقیق کرد، چون تلف شده دیگه از بین رفته، اونو با تخمین حساب میکنیم و ینسب الیها المستثنا، نسبت سنجی میکنیم به این جمله، جمله یعنی کل میوه باغی که به نحو تخمین حسابش کردیم، مستثنا را، مستثنا را یعنی اون 20 رتلی که این آقا گفت مال من باشه، مقدار استثنا شده رو. ثم ينظر الظاهر، سپس اون مقدار از بین رفته و تلف شده رو نگاه میکنیم که چقدره، فیسقط منه بتلک النسبه، از اون مقدار عرض کنم ظاهر به همون مقداری که نسبت سنجی شده کم میشه. یعنی اگر 20 رتل 4 رتلش که کم شد، از این 20 رتل این آقا که بنا بود بشه بریم 4 رتلش کم میکنیم بقیهش بشه. بله دیگه، طبق اشاعه ما طریقه محاسبه رو گفتیم، به اشاعه ما اشکال کردیم، اما طریقه محاسبه رو بر اساس همون اشاعه بیانش کردیم.
اگه شما نکنیم سابق وقتی میخواستن صبح رو تیگردش بخرن گفتیم که اگه آسیب ببینه صبره ولی به اندازه این کی مونده باشه، اول این کی برداشته میشه داده میشه،
میشه کلی در معین دیگه.
خب خصوص اونجا اینو مبنی گرفتن، الان این شهید ثانی هم همین اشکال داره.
آره دیگه،
اون تو چرا به دروست میگیرن، چرا به همین لومه نمیگیرن اشکال داره،
ببینید. حالا من خاطرم نیست اونجا شهید اولم این حرفو داشت یا نه، اگر عبارت شهید ثانی باشه که این اشکال دیگه به اینجا وارد نیست، اگر عبارت شهید اول باشه امکان داره. اما علی ایالن ایشون میگه مصنف در درود خودش گفته که اگر ما اینجوری توضیح کنیم معناش این است که شراء ساعه از صبره بر اشاعه هم شده و حال اینکه خلافه، یعنی میخواد بگه خود مصنف در عرض کنم درست به این اشکالی که ما اینجا داریم میکنیم واقف بوده، توجه کرده، اما اینجا این حرف رو زده.
موقعی که میوه اصلا نداده اون موقعی که میگه
با اگر به نحو اشاعه باشد، اگه هیچ میوه هم نده از اون
برد.
خب
اینجا اشاعه
چیست داره یا مثلا من سوال نمیفهمم، هنوز نداده یعنی چی؟ بعدن میخواد بده؟ خب بعدن میده، وقتی داد سهمشو بر میداره دیگه. اگه گفتید اشاعه به نحو اشاعه سهمشو، اگه
اشاعه نباشه دیگه
یا یعنی چی؟ این ارطال معلومه یا شجره معینه؟ ارطال معلومه را اگر به نحو اشاعه شما تقسیم کردید گفتید اشاعه است، هر چقدر آره دیگه، اگر اشاعه نباشه کلی در معین باشه کلن 200 کیلو هم که داد مال این آقاست، هر چی از بین رفته از یقین اون. یعنی ما در واقع ایشون میگه ما سوال داریم، چون ففیه سوال الفرد دیگه عبارت شهید ثانی است. آقا دقت کنید، تا اون ما یرجح عدمه عبارت کیه؟ دروسه شهید اول. ففیه سوال الفرد ایشون میگه خب شما بفرمایید فرق بین عرض کنم ارطال معلومه و بحث ساعه از صبره چیه که تو بحث ساعه از صبره شما میفرمایید اشاعه نیست، اما اینجا تو ارطال معلومه میگید، یعنی در واقع اشکال شهید ثانی است به شهید اول. شما هم بگید. آقا
اگه بگیم 20 درصد غیر معین از 100 تا معامله قراری میشه جزو یک از نمیشه؟
نه ببین، اگر میگید 20 تا از 100 درخت، اگر منظور اینه که عرض کنم به نحو اشاعه است، اون دیگه در واقع 20 تا درخت نمیشه، چون درخت ها ممکنه میوهاش کم و زیاد باشه. وقتی میگی 20 تا درخت، اینو باید اول معلوم کنیم که یعنی چی، یعنی فقیه باید بیاد بگه اگر ما 100 تا درخت داشتیم به یکی اومد گفت 20 تا از این درخت، معناش اینه که 20 تا رو خودش معین میکنه، یعنی بعد خودش میگه آقا من این درختو میخوام و این درخت میخوام و این درخت میخوام. اگر این طور باشه که این اصلا معامله قراریه، چون از اول معلوم نیست که معامله رفته رو چی، کدوم 80 تا رو فروخته، به نحو مشاه هم که نیست که. اگر معامله صحیح باشه باید ببینیم کیفیت اون معامله به نحوی که قراری نباشه چیه. یه وقت هست میگه این 20 تا، اینجا دیگه قراری نیست، تکلیفش هم معلومه. اما اگر میگه 20 تا از این 100 تا، بعدم خودش میخواد بیاد یکی یکی انتخاب کنه کدوم درخت ها، این معامله قراریه، اصلا ممکن بگه معامله صحیح نیست دیگه.
ما میتونیم این حالتی که بعد انتخاب میفتره یه بین جدا رو ببینیم، یعنی که بین انجام شد، اول درخت هایی واگذار شد از سمت بایع به مشتری، حالا بایی
هم
مثلا
200
کیلو رو
مجدد. نه فرضمون دوتا معامله نیست اصلا. ببینید اگر دوتا معامله بشه، یعنی کل درخت ها رو میواش و فروخت توی معامله تمام، بعد که فروخت و تمام شد، حالا یا پول رد و بدل شده یا نشده، بعد اومد گفت آقا وقتی ثمرش رسید من 200 کیلو ازت میخرم، اون یه معامله جدا باشه، اصلا این بحثا پیش نمیاد، اون یه احکام دیگری داره. حالا اون 200 کیلو رو باید ببینیم چه کیفیتی خریده، برای حساس همون بحث سر استثناست. استثنا وقتی میگی یعنی فروختم الا این مقدار را، استثنا هم حالت استثنا متصل داره دیگه، یعنی من ما ادای استثنا را در واقع فروختم، 80% رو فروختم، اون درختای غیر از این 5 تا رو فروختم، این محل بحث ماست.
نخل اومده روایت که استثنا شده؟
بله بله، نسبت به نخل ظاهرا روایت خاص داره که ایشون میگه نخل رو جدا میکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله. امتحان شنبه از ابتداء بحث امسالمون تا اول بیع ثمره، یعنی این بیع ثمره این 3-4 صفحه تو امتحان نیست، تو بیع حیوانم فقط اون مقداری که خوندیم، اون مقداری هم که نخوندیم باز تو امتحان نیست. شنبه امتحان داریم، نمرش هم اگر توی ترم اول کار دست ما باشه توی امتحان کن حتما تأثیر خواهد داشت. امتحان مجدد هم آقا ما نمیتونیم بگیریم، یعنی کسی اگر امتحان نداد طبیعتا اون نمره میان ترم رو نمیگیره. آخر دعوانا ان الحمد لله. خارج از کتاب نمیدیم، خارج از... نه نه دوستان گفتن فقط متنه، گفتم نه. ببینید یه وقت هست متن بهتون میدن میگن آقا این متن رو توضیح بدید، یه وقت هست هیچ متنی بهتون ندادن سوال کردن، دقت میکنید؟ یعنی سوالیست که شما باید مثلا مطلب رو فهمیده باشید، حفظ کرده باشید. اون امهات رو گاهی ما اینجوری هم سوال دادیم، فقط متن نیست، نه خارج از کتاب، نه. Thank you.